بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. المقصد السادس في بيان الأمارات، أمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. این تعبیر مرحوم آقای آخوند در واقع رد بر شیخ است، مرحوم شیخ است، چون مرحوم شیخ در رسائل جلد یک صفحه 29 فرموده المقصد الاول فی القطع. آقای آخوند فرماد المقصد السادس فی بیان الامارات. مرحوم آقای شیخ بحث قطع رو داخل در مسائل اصول دانسته، ولذا فرموده المقصد الاول فی القطع. برای قطع یه عنوان مستقل در اصول باز کرده، کتاب مستقلی برای قطع در اصول قرار داده، بحث قطع رو مستقلا مطرح کرده. اما آقای آخوند بحث قطع رو از مسائل اصول خارج میدونه و میفرماید بیشتر مربوط به مسائل کلام است تا مسائل اصول. ولذا آقای آخوند عنوان بحث رو تغییر داده، منتها در بحث امارات ابتدا مقداری در مورد قطع و مقداری در مورد زن بحث میکنه و بعد وارد بحث امارات معتبره شرعی و عقلی میشه. مطلب دیگر این است که امارات جمع اماره است و به معنای علامته. امارات بر دو قسمه، امارات معتبره، امارات غیر معتبره. امارات معتبره بر سه قسمه، امارات معتبره شرعیه مثل خبر عادل، سوق و ید مسلمین، امارات معتبره عقلیه مثل عمومات، ظهورات، زن بنابر انسداد و قول به حکومت نه قول به کشف، سه امارات معتبره شرعی و عقلی مثل خبر ثقه. نکته ای که اینجا هست این است که آقای آخوند از یه طرف میفرماد المقصد السادس فی بیان الامارات المعتبرت شرعا او عقلا، از یه طرف علم اجمالی و علم تفصیلی رو از مسائل علم اصول خارج میدونه. اشکالی که مطرح اینه که اگر خارج از مسائل علم اصول داخل در مقصد نیست، اگر داخل در مقصد خارج از مسائل علم اصول نیست، پس نباید، پس بهتر بود که آقای آخوند اینطور عنوان بحث رو قرار میداد، مقصد رو در امارات شرعیه قرار میداد، امارات عقلیه رو از این مقصد خارج میکرد. مرحوم آقای آخوند فرماد قبل از اینکه وارد بحث از حجیت امارات بشیم که کدام اماره حجت، کدام اماره حجیت نداره، مناسب است مقداری بحث کنیم از احکام سبعه قطع، اگرچه بحث قطع و احکام قطع خارج از مسائل علم اصوله، چون کبرای قیاس استنباط واقع نمیشه و اشبه به مسائل علم کلامه. علت اشبه بودن به مسائل کلامی این است که علم کلام مربوط به مبدأ و معاده. در قطع بحث میشه از این که آیا شارع میتونه مثلا جعل حجیت کنه بر قطع یا نمیتونه، آیا شارع میتواند متجری را اقب کنه یا نمیتواند. یعنی اگر کسی مقطوع الخمریه رو خورد بعد آب در آمد، آیا خداوند میتواند او رو عقاب کنه یا نه؟ ولذا بحث از احکام تجری بحث کلامیه، چون بحث از عقاب و ثواب و بحث از عقاب و ثواب بحث کلامیست. نکته دیگری که لازم است این است که قطع بر دو قسم، قطع وجدانی، قطع تعبدی. قطع تعبدی قطعی است که حاصل میشه از طرق و امارات و اصول عملیه که میشه همون معدای طرق و امارات و اصول عملیه. نکته دیگر این است که ما یه مسئله اصولیه داریم، یه مسئله فرعیه داریم، یه قاعده فقهیه داریم. مسئله اصولیه مسئله است که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع میشه، یعنی برای رسیدن به حکم شرعی و قطع به احکام شرعی به کار برده میشه، یعنی کبرای قیاس واقع میشه، مثل بحث از حجیت خبر واحد که کبرای قیاس واقع میشه در طریق استنباط احکام شرعی به کار گرفته میشه. وقتی آقای زرار مثلا خبر میده از حرمت شرب توتون، این میشه صغرا، کبرای استنباط به اون زمینه میشه کل ما اخبر الثقه عن حرمته فهو حرامون، چون خبر واحد ثقه شده حجت، نتیجه پس شرب توتون حرامه. قطع به حکم شرعی نتیجه به کار گرفتن مسئله اصولی است، نه اینکه خودش مسئله اصولی باشه. یعنی چی؟ یعنی از طریق مسئله اصولی انسان قطع به حکم شرعی پیدا میکنه. پس خلاصه قطع خودش کبرای قیاس استنباط واقع نمیشه، در طریق استنباط احکام شرعی واقع نمیشه، چون سر از کذب در میاره. چون اگر کبرای قیاس واقع بشه معناش این میشه که کل مقطوع الخمری حرامون، و حال اینکه خمر حرام هستش. خلاصه عزیزان، قطع مسببه، طرق و امارات سبب قطعن، یعنی قطع به حکم شرعی نتیجه و معلول مسئله اصولی است. در نتیجه رتبه قطع متأخر از مسئله اصولی است. اگه داخل در مسئله اصولی بشه، لازمش اینه که متقدم بر مسئله اصولی بشه و اینم محاله. قاعده فقهی کبرای قیاس واقع میشه، اما نتیجهش امر جزئی است. ببینید، هم مسئله اصولیه هم قاعده فقهیه هر دو کبرای قیاس واقع میشن، اما قاعده فقهیه همیشه نتیجهش کلی نیست، نتیجهش جزئی هم هست. لذا این فرق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولی است. در مسئله اصولی همیشه نتیجه امر کلی است، اما در مسئله قاعده فقهیه نتیجهش امر جزئی هم هست. مثلا قاعده عسر و حرج یک کبرای کلی است، کل امر حرجی مرفوعون، صغراش صوم برای من حرجیه، کبرا کل امر حرجی مرفوع، نتیجه چی میشه؟ صوم حرجی من مرفوع، نتیجه شد مسئله جزئی، امر جزئی. مسئله فرعیه اون احکام جزئی است، مثلا قلم حلال، صلات واجبه، شرب خمر حرامه. خلاصه مطلب این شد که بحث از حجیت قطع و احکام قطع خارج از علم اصول، خارج از مسئله اصولی است که بیان شد که یعنی چی. توجه به یک نکته ای در ما نحن فی لازمه، و اون اینه که خروج قطع از مسائل اصول و داخل بودن قطع در مسائل اصول متوقف بر نحوه تعریف علم اصوله. بعضی مثل آقای آخوند فرموده اند علم اصول عبارت است از قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی یا ما ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص والیأس عن الدلیل. بنابر این تعریف قد خوب میشه خارج از مسائل علم اصول. چرا؟ چون قطع نواسطه برای استنباط حکم شرعی است و نه ما ینتهی الیه المجتهد بعد از فحص و یأسه، بلکه قواعد ممهده همیشه مقدمه و سبب برای حصول قطع به حکم شرعی واقع میشن. قطع میشه مسبب، سببش اون طرقه. مرحوم نائینی هم در فواید الاصول جلد یک صفحه 18 میفرماد علم اصول اون کبریاتی است که در قیاس استنباط حکم شرعی واقع میشه. رکن دوم قیاس هستش. تشکیل قیاس این چنین: هازا مقام علیه خبر ثقه مثلا، و کل ما قام علیه خبر ثقه فهو محکوم به هذا الحکم شرعا. نتیجه این قیاس میشه قطع به حکم شرعی. پس قطع واسطه استنباط نشد. طبق این فرمایش هم مسائل اصولیه کبریات قیاس قطع نتیجه اون قیاس هستش، نه اینکه کبرای قیاس واقع بشه. پس قطع طبق این تعریفم از مسائل اصولیه خارجه. بعضی مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در حاشیه کفایه جلد یک صفحه 6 و صفحه 16 که تقریرات درس ایشونه فرمودن هر چه دخیل است در اقامه حجت بر حکم شرعی، الحجت و فی الفقه تعبیر دارن، مسئله اصولی است، نه ما یفید العلم. اون وقت بحث از حجیت خبر واحد، بحث از حجیت قطع میشه از مسائل علم اصول. لذا مرحوم آقای بروجردی مسلک و نظرش این است که بلا کلام بحث از قطع بحث اصولی است و از مسائل علم اصوله. خلاصه مرحوم آقای آخون می‌فرماد با اینکه مباحث قطع خارج از مسائل اصوله و اشبه به مسائل کلامی است، اما در اصول در باب امارات از قطع و احکام قطع ما بحث می‌کنیم به خاطر شدت مناسبت قطع با امارات، به جهت اینکه همون کاری که قطع میکنه امارات هم همون کار رو میکنند، همون آثاری که بر قطع بار میشه بر امارات معتبره هم همون آثار بار میشه. اون آثار چیه؟ اون آثار عبارت از اینه که یک قطع ارائه واقع می کند و کاشف از واقعه. خب امارات هم طریق علل واقع و کاشف از واقع هستند. دو، قطع وظیفه مکلف رو معین می کنه که انجام یا ترک فعل باشه. امارات هم وظیفه مکلف رو مشخص می کنند. سه، مخالفت با قطع باعث تجری و عقاب میشه. مخالفت با امارات هم همچنین. مثلا اگر مکلف قحط پیدا کنه به خمریت مایعی و اون رو بخوره تجری کرده، در صورتی که در واقع شرب آلبالو باشه. اگر دو نفر عادل خبر بدن به نجاست مایعی و شخص بخوره تجری کرده، ولو در واقع پاک درآد. می شود گفت اصولا باید در اصول از قطع و احکام قطع بحث بشه. چرا؟ چون مورد نیازه، به خاطر اینکه اولا حجیت قطع ذاتیه. خب هرچی که بخواد حجت محسوب بشه مثل امارات، باید حجیتش منتهی بشه به چیزی که حجیتش ذاتی است و اونم قطعه، و لذا باید استدلال بشه بر حجیت امارات ظنیه به ادله‌ای که مفید قطع به حجیت امارات باشن. خب حالا که اینجور ما نیاز به قطع داریم، باید اول بحث از حجیت قطع و احکام قطع بشه تا بشود ادعا کرد که مثلا خبر واحد حجت است، به دلیل اینکه ادله قطعی بر حجیتش قائمه. خب ادله قطعی خودش پس حجیتش باید ثابت بشه. ثانیاً در اصول مطرحه که امارات حجتند در حق کسی که علم و قطع به واقع نداره. باید اول بحث از حجیت و احکام قطع بشه، ثابت بشه حجیتش، تا بعد دنبال جایگزینش بریم. این نکاتی که تا اینجا لازم بود. المقصد و سادس فی بیان الامارات، مقصد ششم در بیان امارات معتبره شرعی و عقلی است. امارات معتبره شرعی اماراتیه که جعل حجیت اونها تأسیسی است، مثل حجیت خبر عادل مثلا، ید و سوق مسلمین مثلا. امارات معتبره عقلی اماراتی است که حجیت اونها امضاییه، مثل حجیت زن در حال انسداد بنابر حکومت، عقل میگه حجت شارع باید امضاش بکنه. و قبل الخوض فی ذلک، قبل از اینکه وارد بحث در بیان بکنیم امارات معتبره شرعی یا عقلی رو وارد این بحث بشیم، لا بأس به صرف الکلامه، اشکال نداره ما صرف کنیم کلام رو، الی بیان بعض ما للقطع، به بیان کردن بعض احکام قطع. من الاحکام، این من الاحکام بیان ماه، ما زیر ما معناش کردیم. بیایم بگردونیم کلام رو، صرف کنیم و بگردونیم کلام رو به بیان بعض احکامی که برای قطع هست، که میشه احکام سبعه. و ان کان خارجا من مسائل الفن، گرچه کان چی اون احکام قطع خارج از مسائل فن علم اصول. چون مسائل علم اصول چیه؟ اون چیزی است که در طریق استنباط احکام شرعی فرعی واقع میشه. خلاصه مسائل اصول اون کبرای قیاسه، اون کبرای قیاسی است که نتیجهش حکم شرعیه. خب قطع کبرای قیاس واقع نمیشه. قطع نتیجه قیاس هستش. قیاس که تشکیل شد انسان قطع پیدا میکنه به اون مطلب، به اون حکم. لذا مرحوم آقای آخون میفرماد احکام قطع از مسائل علم اصول و فن اصول خارجه و کان اشبه به مسائل الکلام، اشبه به مسائل علم کلام هستش. علت اشبه بودن به مسائل کلامیه اینه که علم کلام مربوط به مبدأ و معاده. در قطع بحث میشه از این که شارع میتونه جعل حجیت کنه بر قطع یا نمیتونه. شارع میتونه متجری رو عقاب بکنه یا نه. خب بحث از عقاب و اینها، بحث از این که شارع میتونه یا نمیتونه، این مسائل کلامی است. ولی شدت مناسبتهی مع المقام، چرا لا بعث این لشدت علت برای لا بعث است؟ چرا لا بعث به صرف الکلام؟ به خاطر شدت مناسبتش، یعنی مناسبت اون احکام قطع مع المقام، یعنی امارات معتبره. علتش هم عرض کردیم اینه که قطع با امارات معتبره مشترکن در این که وظیفه مکلف رو مشخص میکنن که مثلا این فعل رو انجام بده، اون فعل رو ترک بکن. در این جهت با هم مشخصن، با هم مشترکن. و دیگر این که با هم مشترکن از این حیث که کاشف از واقع هستن. پس چون شدت مناسبت و اشتراک بین قطع و امارات معتبر وجود داره، خوب بحث قطع ولو خارج از مسائل علم اصوله، در اصول در بحث امارات بیاریم بحث بکنیم درش. فعلم ان البالغه. یه خورده در این درسای اول کند پیش میریم، چاره ای نداریم تا مطلب خوب واضح بشه. ما این بحث امارات رو که جلد دوی کفایه قدیم بود، از این به بعد رو با رسائل مرحوم شیخ خوب باید سطر به سطر پیش بریم. تعبیر مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 25 این چنین است: اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشک او القطع او الزن. خب میدونید اونجا به عبارات مرحوم شیخ اشکالاتی وارد بود، اونا رو وارد نمیشیم. یکی از افرادی که به مرحوم شیخ اشکال فرموده، آقای آخوند در حاشیه صفحه 21 حاشیه رسائل، آقای آخوند فرموده مکلف یعنی شخص بالغ و عاقلی که تکلیف بر او وضع شده، نه کسی که تکلیف در حقش منجز شده. چون کسی که تکلیف در حقش منجز شده رو نمیشه مقسم اقسامی که بیان شده که اما ان یحصل له الشک او القطع او الزن قرار داد. و حال این که مرحوم آقای شیخ اومده مقسم قرار داده مکلف رو، فرموده مکلف یا ملتفت یا غیر ملتفت، چون در حق مکلف تکلیف منجزه. مرحوم آقای ناینی در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 3 فرموده مقصود از مکلف مجتهده، مقصود از التفاتم التفات تفصیلی است که برای مجتهد در اثر مراجعه به ادله حاصل میشه. خب اگه اینجوری معنا کنیم عبارت مرحوم شیخ رو، بگیم اعلم ان المکلف یعنی اعلم ان المجتهد، اذا التفت الی حکم شرعی یعنی التفات تفصیلی پیدا کنه، سهالت براش پیدا میشه. دیگه اشکال آخوند و دیگران به مرحوم آقای شیخ وارد نمیشه که آقای شیخ مکلف یعنی کسی که ملتفته، چون شرایط تکلیف یکی اینه. نیازی هم به تغییر عبارت پیدا نخواهد شد که مرحوم آقای آخوند به جای مکلف بیاره ان البالغه، چون میفرماد آقای آخوند میفرماد ان البالغ اذا وضع علیه قلم. خب مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد مجتهد که مجتهد تارتن التفات تفصیلی پیدا میکنه به احکام شرعی، اخرى التفات اجمالی پیدا میکنه به احکام شرعی، طبق فرمایشی که مرحوم آقای نائینی فرموده. آقای آخوند دید اشکالاتی بر این فرمایش مرحوم آقای شیخ دیگران کردن، ولو مرحوم نائینی دفاع کرده از مرحوم آقای شیخ، عبارت رو جوری معنا کرده که اشکالی بر مرحوم شیخ وارد نشه، آقای آخوند تعبیر رو عوض کردن تا اون اشکالات بر مرحوم که بر مرحوم شیخ بود بر خود ایشون وارد نشه. آخوند می فرماد فعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم، یعنی مجتهدی که مکلفه، این بالغ اعم نیست از مجتهد و غیر مجتهد، این بالغ یعنی آقای مجتهد. خب انقلت که شما این از کجا میگید که بالغ یعنی مجتهد؟ در خود عبارت قرینش وجود داره، متعلق بهی او به مقلدی، این قرینه است، پس معلومه اون بالغ یعنی مجتهد که متعلق بهی داره. خب عبارت معناش اینه مجتهدی که مکلفه وقتی نظر میکنه به ادله احکام شرعیه، اما از این که حکم فعلی باشه یا حکم ظاهری باشه، چه مربوط به خودش باشه چه مربوط به مقلدینش باشه، یا قطع وجدانی پیدا میکنه به اون حکم شرعی یا قطع پیدا نمیکنه. در صورتی که قطع پیدا نکنه باید رجوع کنه به احکام مستقلات عقلیه که عبارت از رجوع و اتباع از ظن باشه، منتها به سه شرط: یک، ظنی براش حاصل بشه، دو، مقدمات انسداد تمام باشه، که عرض می کنیم بعدن مقدمات انسداد چیه، و انسدادی بشه، سه، در باب انسدادم قائل بشه به حکومت، یعنی قائل بشه به این که اگر مقدمات انسداد تمام شد، نتیجه مقدمات انسداد حکم عقله به حجیت زن، کشفی نشه، بگه اگه مقدمات انسداد تمام شد عقل حکم میکنه به حجیت زن، نه اینکه عقل کشف میکنه، کشفی اینو میگه دیگه، عقل کشف میکنه که شارع زن رو حجت قرار داده. خب اگه یکی از این مقدمات تمام نشه وظیفش میشه چی؟ یعنی یکی از این سه شرطی که عرض کردیم، یکی از این سه شرط اگه تمام نشه وظیفش میشه رجوع به اصول عملیه عقلیه، حالا محضه باشه یا غیر محضه، عقلیه محضه یا غیر محضه، مثل چی؟ مثل براءت، اشتغال، تخییر. استصحاب هم که شرعی محض هستش. برای روشن شدن فرمایش مرحوم آقای آخوند یه سری مطالبی لازمه من عرض کنم. یکی این که طبق مسلک آقای آخوند احکام 4 مرتبه داره. اینا توضیحش بعد میاد، من حالا خیلی خلاصه وار عرض کنم مقدمتا. یک حال مرتبه اقتضا، 2 مرتبه انشاء، 3 مرتبه فعلی، فعلیت، 4 تنجز که توضیحشون عرض کردم بعد خواهد آمد، یکی 2 درس دیگه. این یه نکته. نکته دوم این است که خب عرض کردیم مقصود از بالغ مجتهد، قرینم براش بیان کرد، این رو هم باید دقت داشت. نکته سوم اینه که علت این که مرحوم آقای آخوند قید فعلی رو آورده اینه که قطع به حکم انشائی و اقتضایی اثری نداره، چون حکم فعلی است که به مرتبه بعث و زجر رسیده. اینم یه نکته. نکته چهارم اینه که حکم واقعی بر 2 قسمه. 1. حکم واقعی اولی، یعنی احکامی که در لوح محفوظ و ما عند الله. 2. حکم واقعی ثانوی که فتوای مجتهده، که طریق ظاهری است و حکم ظاهری است. اینم یه نکته. آقای آخون می‌فرماد التفات به حکم فعلی واقعی یا ظاهری، این تعبیر بنابر مسلکی کسانی صحیحه که در باب امارات قائل به حکم ظاهری هستند، اما بنابر مسلک آخوند رحمه الله که منکر حکم ظاهری در موارد طرق و امارات، این تعبیر درست نیست. التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری. اینم یه نکته. سبب حکم ظاهری یا امارات یا اصول عملی است. نکته دیگر این است که حکم واقعی اون احکام مجعول کلی است، اما از این که به عنوان اولی باشه یا به عنوان ثانوی. نکته دیگر این است که مرحوم آقای شیخ انصاری در رسائل جلد 1 صفحه 25 و جلد 2 صفحه 9 تقسیم رو ثلاثی فرموده مکلف که التفات میکنه به حکم شرعی، یا زن قطع براش حاصل میشه، یا شک براش حاصل میشه، یا زن براش حاصل میشه، که ترتیب صحیحش هم اینه، یا قطع حاصل میشه، یا زن حاصل میشه، یا شک، که در براءت این تعبیر ترتیب صحیح رو مراعات فرمودن. اما آقای آخوند تقسیم رو ثنائی فرموده، عدول کرده از تقسیم ثلاثی مرحوم آقای شیخ به تقسیم ثنائی. علت عدول آقای آخوند از تقسیم ثلاثی به ثنائی اینه که آقای آخوند حکم رو اعم از واقعی و ظاهری گرفته، احکام واقعی سه تا حالت به نسبت به اونا حاصل میشه: قطع، ظن و شک. اما احکام ظاهریه ظن و شک در آنها معنا نداره، به جهت اینکه حکم ظاهری متعلق غیر قطع واقع نخواهد شد. اما مرحوم آقای شیخ فرموده: اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، یعنی حکم واقعی، به قرینه تسلیس. ولذا در رسائل اونایی که اونجا میگن حکم اعم از واقعی و ظاهری درست نیست، به قرینه تسلیس مرحوم آقای شیخ باید مراد از حکم شرعی حکم واقعی باشه، نه حکم شرعی بگیم اونجا اعم از حکم واقعی و ظاهری است. چون اگر اعم بگیریم تسلیس مرحوم شیخ باطل میشه، غلط میشه. پس اونجا که میفرماد اذا التفت الی حکم شرعی، یعنی حکم واقعی، قرینش هم تسلیسه. چون اگر اعم از حکم واقعی و ظاهری باشه باید چی بشه؟ تقسیم بندی ثنایی بشه، یعنی بفرماد یا قطع حاصل میشه یا قطع حاصل نمیشه، نه اینکه بفرماد یا قطع حاصل میشه یا ظن حاصل میشه یا شک. علت این که ظن و شک در احکام ظاهری معنا نداره اینه که یا اصل عملی وجود اونجا وقتی که قطع نداره به شی، یا اصل عملی وجود داره که قطع به حکم ظاهری پیدا میکنه، یا اصل عملی وجود نداره قطع به عدم حکم ظاهری پیدا میکنه، دیگه شک و ظنی نیست. و هاکذا یا اماره بر حکم ظاهری وجود داره قطع به حکم ظاهری پیدا میشه، یا اماره وجود نداره قطع به عدم حکم ظاهری پیدا میشه. خلاصه در حکم ظاهری شک و ظن معنا نداره، فقط قطعه. در حکم واقعی است که شک و ظن و قطع مانعی نداره باشه. در حکم ظاهری شک و ظن معنا نداره، فقط قطعه، به جهت اینکه دلیل اعتبار امارات ظنی قطعه، چون یا دلیل اعتبار اونا سیره است و بنا اغلاس، یا نقل معتبری که مثل خبر محترم متواتر مثلا فرض کن. ولذا به نسبت به معدای امارات معتبره که حکم ظاهریه، قطع و یقین وجود داره. و هاکذا به نسبت به اصول عملیه، مثلا حکم ظاهری صلات جمعه در روز جمعه قطعا وجوبه. چرا؟ چون خبر زراره مثلا بر وجوبش قائم شده. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که چون مرحوم آقای آخوند حکم رو اعم از حکم فعلی واقعی و ظاهری میگیره، تقسیم بندیش باید چی بشه؟ تقسیم بندیش باید ثنائی بشه، ثلاثی معنا نداره. چرا معنا نداره؟ علتش اینه که حکم ظاهری نمیتونه متعلق شک و ظن باشه. لذا فرموده فاما ان یحصل، عرض کردیم مرحوم شیخ چه در جلد یک صفحه 25 چه در جلد دو صفحه 9 تقسیم رو ثلاثی فرموده، آقای آخوند از تقسیم ثلاثی مرحوم شیخ به ثنایی عدول فرموده، لذا میفرماد فاما ان یحصل له القطع، یعنی قطع وجدانی و تعبدی به حکم شرعی، او لا، ببینید ثنایی نفی و اثبات، یا قطع حاصل میشه یا قطع حاصل نمیشه. و علسانی اون جایی که قطع حاصل میشه حاصل نمیشه، لابد من انتهایی الی مستقل به العقل، انتهایی یعنی ذهابهی، آقای مجتهد باید بره به سوی اون حکمی که عقل بهش مستقله. اون حکم عقل چیه؟ من بیانش میکنه، من اتباع زن، یعنی باید بره دنبال زن، منتها به سه شرط: یک، لو حصل الله، در صورتی که زن برای آقای مجتهد حاصل بشه. دو، وقد تمت مقدمات الانسداد، مقدمات انسداد براش تمام بشه. در درس بعد انشاءالله خواهم گفت مقدمات انسدادم براش تمام بشه. البته مقدمات انسداد که تمام شد باید قائل به حکومت بشه، علا تقریر الحکومه، یعنی بگه مقدمات انسداد اگر تمام شد نتیجه مقدمات انسداد چیه؟ اینه که عقل حکم میکنه به این که زن حجت هستش، نکشفی بشه. و الا، یعنی اگر یکی از این شرایط حاصل نشه، سه شرط گفتیم، یکیش اگه حاصل نشه فرجوع الی الاصول العقلیه، باید مراجعه کنه به اصول عقلیه. حالا اصول عقلیه محض، عقلی محض باشه یا نه عقلی محض نباشه، عقلی غیر محض باشه، من البراءت و الاشتغال، که چون ما طبق مسلک آقای آخوند نه طبق مسلک شیخ، که بعضی جاها مرحوم شیخ مستفاده از کلامش اینه که نه، ما براءت و اشتغال شرعی نداریم، ادلش تمام نیست، در جلد یک رسائل اونجا یه جایی داره، صفحش الان تو ذهنم نیست، من البراءت و الاشتغال، که عقلی و شرعی، ما هم براءت عقلی داریم هم براءت شرعی داریم، هم قبح عقاب بلا بیان داریم، هم رفع عن امتی ما لا یعلمون داریم که براءت عقلی و شرعیه، هم قف عند الشبهه داریم، هم اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، و تخییر که عقلی محضه، استصحابم که شرعی محضه، علا تفصیل یعتی فی محله انشاءالله. انشاءالله مقدمات انسداد رو الان دیگه وقت نیست، بعدا خدمتتون عرض میکنیم. البته میشه مختصر عرض کنم خدمتتون سربسته که دیگه نمونه بحثش. مقدمات انسداد رو اگر خواستید، رسائل جلد یک صفحه 384، فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 3 صفحه 226. مقدمات انسداد 1، ما میدانیم تکالیفی در شرع در حق ما جعل شده، ما مکلف به تکالیفی هستیم، رها مثل بهائم نیستیم. مرحوم شیخ این مقدمه را نیاورده به خاطر بدیهی بودنش، علم به ثبوت شریعت و عدم نسخ احکام شریعت. دو، باب علم و علمی در معظم مسائل فقهی بر ما مسدوده. سه، ما نمیتونیم نسبت به احکام بی تفاوت بشیم، اونا رو امتثال نکنیم. چهار، احتیاط باعث عسر و حرجه، اگه بخوایم در تمام مسائل احتیاط کنیم عسر و حرج پیش میاد. اگر بخوایم در تمام مواردم براءت جاری کنیم، تعطیلی شریعت پیش میاد، شریعت تعطیل میشه، مستلزم مخالفت قطعیه میشه، عمل به شک و وهم اگه ما عمل بکنیم به شک یا عمل بکنیم به وهم، ظن و کنار بذاریم، ترجیح مرجوع بر راجح میشه. خب این مقدمات که تمام شد، عقل حکم میکنه به این، بنابر حکومت عقل حکم میکنه به این که وظیفه عمل به ظنه. این یه مسلک در اون باب. مسلک دوم اینه که اگر این مقدمات تمام شد، عقل کشف میکنه شرعاً وظیفه عمل به ظنه. پس این که مرحوم آقای آخوند میفرماد بنابر حکومت، معناش اینه که عقل حکم بکنه، نه اینکه عقل جنبه کاشفیت داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.